لب شهادتک وللمؤمنین بوعدک وللداعین بأسمائک فأجبت وبمجدک الذی ظهر لموسى ابن عمران علیه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشان الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا وأهل الآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقل لها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبل فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهدهم و آمنا بهی ولم نره صدقا و عدلا ان تسلی علی محمد و آل محمد و ان تبارک علی محمد و آل محمد و ترحم علی محمد و آل محمد که افضل ما صلیت و بارکت و ترحمت علی ابراهیم و آل ابراهیم انك حمید مجید فعال لما تريد و انت على كل شيء قدير. اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين.
عزیزان من بدونی انسان میتونه با اون طرف اتفاع خودش بدبستان کنه، تجاوب کنه، یعنی یک موجودی است در مقابل شما، اون یک حقیقتی است در مقابل شما، حرف شما رو میشنوه و در مقابل حرف شما او هم حرفی داره که او رو به شما میگه. مهم اینه عزیزان من بدونید هر کسی که دلش با خدا ارتباط پیدا کنه، این ارتباطش یقینا یک طرفه نیست، ارتباطش دو طرفه است. ممکنه بعضیایی که از معارف الهی و از توجهات و اون علقه های معنوی دورم خیلی به نظرشون این چیز عجیب بیاد که تو خدا با آدم حرف میزنه. بله حرف میزنه، اینو حس میکنید، شما حس خواهید کرد، اینو شما حس میکنید، خیلی هم دور نیست. و ان الراحل الیک قریب المسافه، اگه کسی به طرف خدا بره خیلی راه هم نزدیکه. شما حالا همین مثلا فرسیم معانی اذکار نمازی که بلدی ترجمهشو میدونی، شما یه نمازی را که از اول با توجه به معنا، بدونی که حواستون به چیزی در بیرون و درون و ذهن و خارج و فلان بره، واقعا با خدا هم که الان من دارم با شما حرف میزنم، یعنی در طول صحبتی که من دارم با شما میکنم شما یه لحظه از ذهن من خارج نمیشید، دائم دارم با شما مخاطبه میکنم، همینجور با خدا آدم حرف میزنه.
عزیزان به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک می شویم. از همه شما سروران گرامی التماس دعا داریم.
اذان مغرب به افق کابل.
Allah
طاعت و عبادات شما مؤمنان و نمازگزاران مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشد انشاءالله. همچنان در خدمت شما هستیم با نشرات رادیو دری. با ما همراه باشید. از همراهی شما خوبان و سروران گرامی با رادیوی خودتان تشکر میکنیم. رسیدیم بر لحظه پخش برنامه با ارگ که در این لحظه تقدیم حضورتان میگردد.
امروز صفحه ملموس است و یک دستاورد واضح برای مردم ترکمنستان.
رای دادن مسئله تعیین سرنوشت است. کسایی که واجد شرایط رای دیگه هستن اونا باید ثبت نام کنن.
قانون اساسی 82 یک استثناست و بهترین قانون اساسی
ارتجاری که در فاصله 3 کیلومتر رو طرف در رخ داد نشان دهنده از این است که ما تا هنوز نتونستیم کابل هم درست امنیت بگیریم.
با
ارگ، با ارگ،
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من زهرا بهرامی و همراه سید سلطان حسینی تهیه کننده و نویسنده، مرضی آقای صدابردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته با ارگ در خدمت شما هستیم. در این برنامه درباره دیدارها و گفتگوهای رئیس جمهور غنی با بزرگان مملکتی در رابطه با مسئله صلح و تامین امنیت، نگرانی‌ها از شیوع موج دوم کرونا در افغانستان، جلسات 6:30 صبح و برنامه‌های دولت به خاطر کاهش جرایم، تغییرات در تشکیلات وزارت معارف و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پیشتر با دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی یا کسی که یک روز رقیبش است و یک روز رفیقش دیدار کرد. البته حال دیگه رفیق هستن. بعد از امو جنجالکایی که به خاطر انتخابات داشتن، آل رفیق شدن امرایم. اما رقم جنجالکا را دمی روزا شاید هستیم که در امریکا هم هست. ترامپ میگه که من انتخابات بردم و رئیس جمهور مستم. بایدن میگه نه، من برنده هستم. البته کار اونا دیگه از جنجالک تیر است و به جنجال کشیده شده بخی. این طرفدارایشون در سرکا در سر و کله یک دیگه خود زده رایستن. آخه او مردم، شما خود مهد دموکراسی میگیرین. ای ما هستیم که دال تمرین دموکراسی هستیم. باز ما خود جور آمدیم ببینیم که شما چه رقم جور خواد آمدین. بله بله بله. اون آقای حسینی میگن که او دختر، تو از همین اول برنامه باز حاشیه سازی کرده رئیسی. کارتا کو، این برنامه ارگ مربوط به افغانستان است، ارگ امریکا خو نیست. خود سعیس آقای حسینی، میریم برنامه را ادامه میتیم یا بهتر بگویم شروع میکنیم؟ به خدا حق داره نمی آقای حسینی، من هنوز برنامه رو شروع نکده، رفتم یک سونه دیگه، چه کنم دیگه؟ همه قگب در دل مانده بود که میخواستم در یک جای مناسب براتون بگویم، گفتم که شاید همینجا جایش باشه. خب گفتیم که آقای غنی با آقای عبدالله دیدار کرده. بله، در این دیدار که در گنجم شد، دکتر عبدالله درباره سفر اخیرش به ترکیه معلومات داد و بعد هم درباره پیشرفت‌های اخیر در گفتگوهای صلح در دوحه قطر بحث تفصیلی کردن و همچنان در رابطه با آمادگی‌ها برای تدویر جلسه قریب الوقوع شورای عالی مصالحه ملی هم صحبت کردن. دیگه ای که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و قربان قلی برد محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان صحبت تلفنی کردن. بله، حالا دیگه به خاطر همین کرونا سبیل مانده بسیاری از صحبت‌های مقامات یا تلفنی شده و یا ویدیو کنفرانسی. سفر رو بیخی کم شده و یا بیخی بند شده. دیگه خبری از سفر مفر نیست که این مقامات گم کنی، یک روز یک جای باشن، یک روز یک جای دیگه باشن، در این کشور، در او کشور، و از دستاوردان بسیاری وقتا خبری نباشه. به نظرم که یک تجربه شد که همین سفرهای غیر ضروری مقامات کمتر شوه و هزینه‌های انگفتی که به خاطرش میشد در جاهای ضروری تر مصرف شوه و به درد مردم بخوره. خب تا تایید کننده برنامه باز کدام چیز بر من نگفته، بریم سر گپ خودمون. بله، صحبت تلفنی رئیس جمهور افغانستان با رئیس جمهور ترکمنستان. در این مکالمه تلفنی دو طرف در مورد رابطه دوستانه و نیک میان دو کشور صحبت کردند و رئیس جمهور ترکمنستان گفت که کشورش در راستای کمک و همکاری دوامدار با افغانستان متعهد است. رؤسای جمهور دو کشور در خصوص کارهای انجام شده و پروژه‌های تاپی و تاب و تمدید شبکه فایبر نوری هم صحبت کردند و به خاطر تکمیل پروژه‌ها روی مکانیزم‌های سه جانبه و چهار جانبه به توافق رسیدند. خب گپ دیگه ای که رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پیشتر از شفاخانه افغان ژاپن، جایی که به محل تداوی بیماران مبتلا به ویروس کرونا تبدیل شده، دیدن کرد. در جریان بازدید رئیس جمهور از این شفاخانه، مسئولین مربوطه ضمن بیان مشکلات خود درباره وضعیت شفاخانه افغان ژاپن و چگونگی ارائه خدمات صحی معلومات دادند. رئیس جمهور غنی هم گفت که برای حل مشکلات این شفاخانه اقداماتی صورت خواهد گرفت. موج دوم شیوع ویروس کرونا هم در افغانستان از راه رسید و تعداد مبتلایان به این ویروس هر روز زیادتر شده میره. البته تعداد مبتلایان به کرونا در افغانستان نسبت به بسیاری از کشورهای دیگه کمتر است، اما چون امکانات هم کم است، طبیعی است که نگرانی وجود داشته باشه و مردم هم باید نکات صحی را بیشتر رعایت کنند. اکمل سمسور، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، پیشتر در جمع خبرنگاران گفت که همیال ما در مابین موج دوم کرونا قرار داریم.
در کل اگر وضعیت کووید 19 را در افغانستان ببینیم، عملا موج دوم در افغانستان شروع شده و واقعیات ما، وقتی که ما واقعیات را میبینیم، واقعیات ما اضافه بیشتر در واقعیات دیده میشه. اگر از نگاه ارقام صحبت کنیم، اگر این امرای هفته 45 مقایسه کنیم، یعنی واقعیات ما در هفته 46 دو چند شده. 800 واقعیت 45 داشتیم و این تقریبا رسیده به 1500 دو چند شده. و فوتی های ما در هفته 45-43 فوتی ما داشتیم، مگر در هفته گذشته که هفته 46 میشه، این تقریبا میشه 70 فوتی و همینطور واقعیات ما بیشتر شده. پس فعلا ما میبینیم که واقعیات روزبره به طرف یزی میره که واقعیات ما بیشتر شده. از اگر از شفخانه صحبت کنیم، شفخانه ما در شهرهای بزرگ زیر فشار قرار داره. فعلا هم افغان ژاپن ظرفیت 120 بستر داره و ما در حدود 90 مریض داریم در شفاخانه افغان ژاپن. ای به این معنا هست که فقط 130 بستر دیگه باقی مانده. پلان آینده ما این هست که 30 بستر دیگر هم علاوه کنیم در افغان ژاپن تا ظرفیت شفاخانه افغان ژاپن به 150 برسه.
آقای سمسور، از دیگه شفاخانه هم که بیماران کووید 19 در اونجا بستری میشن معلومات بدین.
در پالوی ازی که ما مریضا را در شفخانه افغان ژاپن داریم، در شفخانه صدری ابن سینا مریض هست، در شفخانه وزیر اکبر خانم ما مریض داریم و در شفخانه رابی بلخیم فعلا مریض داریم. در هرات هم هر دو شفخانه زیر فشار مریضا هست. در شفخانه شهید بسیم که 100 بستر است، مگر ما 102 5 مریض داریم، یعنی 5 مریض اضافی بسترهای اضافی مانده شده به خاطر که تعداد مریضا بیشتر شده، و یک شفخانه دیگه که شهید رازی هست در اوج 50 بستر داریم و در 50 بستر تقریبا در حدود 40 مریض داریم. پس ظرفیت شفخانه بسیم در هرات این بیشتر میشه که 30 بستر دیگه هم در اوج ما ظرفیت داریم، 30 بستر دیگه هم جای با جای میشه، و در پالوی عزیز شفخانه اوزوی در هرات آماده میشه تا ما بتانیم که اگر مریضا خدا نخواسته زیاد میشه وارد شفخانه اوزوی آماده باشه که مریضا را بپذیره.
دکتر سیب سمسور، توصیه های تنم به مردم بفرمایین. هر چند دگال همگی میفهمیم که چی باید بکنیم، اما مهم است که همگی رعایت کنیم توصیه ها را. بفرمایین.
این یک وضعیت عمومی هست که ما و شما میبینیم که فعلا مریضا روزمره در افغانستان در حالت اضافه شدن هست، و ما در این روزا باید ما بیشتر احتیاط کنیم. اگر بیشتر احتیاط نکنیم احتمال مصاب شدن ما و شما بیشتر میشه. و ارزیابی ابتدایی را که وزارت صحت عامه انجام داده، سروی نشان میده که فقط 30% افغانا از ماسک استفاده میکنن، و این یکی از چیزایی است که اگر ما میخواهیم که ویروس کرونا را در افغانستان کنترل کنیم، باید 95% نفوس یک کشور برای 2 هفته ماسک بپوشه، ویروس خود به خود کنترل میشه. یعنی فعلا وضعیت فعلی ما 30% هست و ما باید 95% ما و شما ماسک بپوشیم، و اگر امی به احتیاطی ما ادامه پیدا کنه، باز خدا نخواسته ما سیستم صحی را با ما چالش مواجه میکنیم، زندگی خودم به خطر میندازیم و زندگی دیگرانم.
درباره دیدارها و صحبت‌های رئیس جمهور غنی گپ می‌زدیم که این کرونای بی‌تربیه مثل همیشه ما تو بی‌خبر خود در میدان انداخت و ما هم مجبور شدیم که دربارش گپ بزنیم. خب هر صورت آقای غنی دیداری هم با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی داشت که در دیدار در رابطه با پروسه صلح، چگونگی ساختار شورای عالی مصالحه ملی و برگزاری نخستین نشستان بحث و تبادل نظر شد. دیگه ای که آقای غنی در یک برنامه جالب از دفتر خود با قماندانهای نیروهای مسلح در مناطق مختلف افغانستان و در خطوط اول تماس تلفنی گرفت، مستقیما با اونا گپ زد و از اونا و نیروهای تحت امرشان به خاطر زحمتهایی که برای حفظ امنیت کشور میکشن تشکر کرد. بیاین که هموتو آستاگه یک چند تا از این مکالمه های تلفنی را امرای هم بشنویم.
جگرس محمد علی خان، سلام علیکم. در کمپ خوری بافیس هستیم، در کردک پنجم لوای سیوم هستیم. خداوند داشته باشیتان. من تلفن کردم که از شما، از افسرهایتان، از بریدملایتان و از سربازایتان تشکر کنم.
چه مراتب از زخمی شدیم در این ماضی است، به خاطر از این ملت، از این خاک، از این ناموس، از این وطن، ولی حاضر هستم که سر خدا قربانی از این وطن بکنم. جناب رئیس،
خداوند شما را داشته باشه. امیر روحی است که عزت و آبروی ملت، استقلال ما را و تمامیت ارضی ما را تامین میکنه.
بله، ما هم از تمام نیروهای امنیتی که خالصانه برای تامین امنیت کشور و مردمشان تلاش میکنن تشکر میکنیم. باش ببینیم که رئیس صاحب دیگه با کی تلفن میکنه.
دگر من صاحب از بیت گلخانه، سلام علیکم.
وعلیکم السلام جناب محترم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دگر من از رجب قریشی ام. مرمال
کندک سه قیصر همارت جنابی جمهور رئیس قیصر که فاریاب که دیر مهم دنده ده، قماندان سبز قل اردو علیزه سبز فضل خدای دیر خروانده، ضرورت دیده چه اغا پلانون هم چه ترلاسه دی پا بریالی تو بوسی. قیصر یه مهم زایده، همیشه تاریخی نظر نه، اوز خاصتا اموگ دی لوی پروژو دی پاره یه دیر لوی حیثیت لری.
اطمینان در کنم که ولسوالی کیسر یک تغمتیس ولسوالی راست داغه سخه پر آخرین صدلی پوری دفاع کهو.
خدای مستاته ایما سلامون طول تباوی قرشی سب مدر.
بله، سلام مارم به همگی همکارایتون برسانین. بازم رئیس سب تماس گرفتن.
میرویس خان، سلام علیکم.
سلام علیکم جناب رئیس جمهور صاحب افغانستان. سلام علیکم و رحمت الله و برکات و لمره بریدنان میرویس احمدی استم، قماندان طولش اول کندک سیوم لوای اول قل اردو دستانوی شاین مقیم قیصر.
احمدی سب محترم، و علیکم السلام. دولت و ملت هر دو به حمایت کاملتان استاد استن و سرقماندان اعلایتان از حمایت دوامدار خود برتان اطمینان میده. قیصر جای بسیار مهم است، و شما ماموریت مهم دارین. قماندان صاحب قول اردو علی زیس آدم مدبر و با اراده است. عملی شدن پلانای از اینا موجب تغییر بسیار مثبت میشه. موفقیت دانه خواهان است.
تشکر و خیر باشین. ما از نوبه خود به شما هم تشکر میکنیم جناب رئیس جمهور صاحب. و پرسنل به تک تک سلامای شما را میرسانم، تقدیم میکنم. بخیر سلامت باشین.
بله شما هم بخیر و سلامت باشین به همراه کل همکارایتان. جالب است که گفتگوی رئیس با قماندانان نیروهای مسلح در خط اول میشنویم. بیاین که یکی دو تای دیگه از این گفتگوها را بشنویم.
تورن صاحب قیام‌الدین سلام علیکم.
سلام علیکم جناب جلالت محافظ رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان. تورن خوجه قیام‌الدین هستم، قماندان تولایچه کندک اول لواء اول قلدوی جسد نوشاهین. امر هدایت باش هم مشکل
سر. من میخواستم به صورت اساسی از شما تمام همکارایتان، سربازایتان، بریدملایتان و افسرایتان که در صف اول هستین، در صف اول حفاظت و تحکیم حکومتداری و امنیت مردم هستین، ابراز امتنان کنم و برتان اطمینان بتم که تمام ملت دولت پشت سرتان استاده است.
یک جهان سپاس با ما مرال بخیدن سید تا یک قدر خون در وجود ما از خاک ما، از وطن ما، از اراضی ما، از ننگ ناموس ملی خود دفاع میکنین.
خدا شما را خیر بده. یک گفتگوی دیگر هم بشنویم.
دگرمن صاحب شاپور خان سلام علیکم.
سلام علیکم رئیس جمهور. سلام علیکم صاحب.
امید است سلامای مرا، احترامات مرا و تشکری مرا به همه افسرایتان، بریدملایتان، سربازایتان، خانواده محترمتان برسانین.
حالی که گپ خط اول نیروهای مسلح شد، ایران بگویم که پیشتر کنفرانس تحت عنوان مشورت، تفاهم، همکاری و اعتماد سازی میان مردم و پلیس از سوی وزارت داخلی افغانستان در کابل برگزار شد و مسعود اندرابی وزیر داخلی افغانستان بر اعتماد و همکاری متقابل مردم و پلیس برای تامین امنیت بهتر تاکید کرد.
همیشه چیزی که میتونه پلیس کامیاب بسازه او اعتماد و همکاری مردم هست و چیزی که میتونه او اعتماد به وجود بیاره او احترام متقابل و همچنان با در نظر داشته نظریات طرف مقابل از طرف جانب دیگه میتونه او اعتماد تقویت بشه. ما در وزارت امور داخله سعی و تلاش کردیم و داریم و ادامه میافه تا در ابعاد مختلف ما بتانیم اعتماد مردم به شکل واقعیش در عمل جذب کنیم. شما بالای ما اعتماد داشته باشین، ما در بعد جرمی و جرائم ظرفیت‌های خود و رسیدگی خود و ظرفیت‌های مسلکی و تکنیکی خود تا حد بهبود و بهتر می‌بخشیم. امی رقم که خدمات عامه را به شما بهبود بخشیدیم. همکاری شما و همکاری مردم کامیابی پلیس هست و کامیابی پلیس مایه آرامش روحی و خاطر مردم هست.
شما شنوندگان عزیز در جریان هستین که امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از مدتی پیش مسئولیتی را برای تأمین امنیت شهر کابل و مبارزه با مجرمین در سطح شهر به عهده گرفته که از افشای نام و دستگیری مجرمین در نقاط مختلف کابل شروع شد و بعد جلسات 6:30 که هر روز با حضور مسئولان امنیتی و مسئولان مربوطه در حوزه‌های مختلف جلساتی تحت عنوان جلسات 6:30 برگزار میشه. یعنی ساعت 6:30 هر روز جلسات برگزار میشه و تصمیم‌هایی هم برای بهبود امنیت گرفته میشه و واقعا یک کار ضربتی است و طبق بررسی‌هایی هم که انجام شده تاثیرگذار هم بوده. بیشتر سید محمد باقر کاظمی عضو تیم مطبوعاتی معاونت اول ریاست جمهوری افغانستان در این زمینه گفتگویی داشت با تلویزیون ملی افغانستان که می‌خوایم بخشی از اظهارات آقای کاظمی را در این برنامه بشنویم. ابتدا درباره انگیزه برگزاری جلسات 6:30 صبح.
چیزی که خیلی مهم است در رابطه با انگیزه برگزاری چنین جلساتی که در چوکات میثاق امنیتی در حقیقت برگزار شده صدای مردم هست. مردم در طول حداقل دو دهه پسین وقتی که یک نگاه اجمالی میتونیم داشته باشیم معمولا صدا بلند کردن و از بحث امنیتی نگرانی های خود را اعلان کردن، از بحث جرایم جنایی نگرانی های خود را اعلان کردن و گفتن، اما گوشی شنوا نبود. این بار با روی کار آمدن حکومت جدید و در رأس جناب دکتر صیب اشرف غنی و معاونانشان به خصوص شخص جناب امرالله خان صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان، این شعارها و این صداها و این گفته ها و این خواسته ها را خواستیم به یک شکلی از اشکال جامعه عمل بپوشانیم. برنامه ششونیم و نشست هایی که وجود دارد، اگر یک نگاهی داشته باشیم و بحث جرایم جنایی را و اصلا کلن جرایم را بخوایم واکاوی بکنیم، متاسفانه جرم خودش یک پدیده اجتماعی هست. از زمانی که جامعه شکل گرفته، جرم هم در کنارش شکل گرفته. هرگاه در جوامع وقتی که بحث روانشناسانه جامعه را میخواییم مطرح بکنیم، متاسفانه یکی از معایب کلان جوامع بسیار کلان اجتماعی امروز را حتی این جرایم میتونه که تحت شعاع خودش قرار بده. در کشوری مثل افغانستان که سالهای بسیار سخت جنگ و پسا جنگ و حتی در حال بحران را در حال سپری کردن هست، قاعده مستثناتری وجود دارد. به همین خاطر این بار با صدای مردم، با خواسته های مکرری که وجود داشت، با هدایت جلالت مآب جناب دکتر صیب اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، آقای صالح مأموریت بحث امنیت را و پایین آوردن گراف جرایم را به عهده گرفت.
بله، ما آرزوی موفقیت میکنیم برای شما و تمام همکارایتان در این زمینه و برای تامین امنیت و کاهش گراف جرایم. خالی چرا این جلسات در ساعت 6:30 صبح برگزار میشه؟ این مسئولان بیچاره را چرا قمی در جلسه میارین شما؟ خواه کده نمیتونن بیچاره؟
دلیل خیلی واضح داره. یکی از مواردی که ما میتونیم حداقل واکاوی بکنیم، معمولا ساعت کار اداری از 8:30 تا 3:30 هست. یک نکته بسیار ظریف هست که باید دقت بکنیم، یعنی در طول این ساعت هر آن اداره ای که میبایست باید کار خودش را به نحو احسن انجام بده. وقتی که ما از ساعت 6:30 جلسه را به عبارتی ساعت 6:30 را قید کردیم، در حالی که دوستان و همکاران ما از ساعت 5 و 5:30 در صدارت عظما حضور دارند، همکاران ما حضور دارند و از تمام بخشای امنیتی حضور دارند، از شاروالی ها حضور دارند، به همین خاطر ما 2:30 تقریبا وقت عادی یک کارمند و یک موظف را در خدمت مردم خواستیم قرار بدیم. به همین خاطر از ساعت 6:30 تمام برنامه ها تا ساعت 8:30 چیز در حدود 2 ساعت تمام برنامه هایی که اضافه تر و کارهایی که تا حال نشده به عنوان یک مشق خانگی همکاران ما در نهادهای مختلف به خصوص شخص معاون صاحب اول رئیس جمهور در این 2 ساعت تمام آن خواسته هایی را که مردم دارن کوشش کردیم که جامعه عمل بپوشانیم و خوشبختانه سطح گراف جرایم پیش از آغاز 6:30 صبح و در حال حاضر قابل مقایسه نیست. اگر شما 2 ماه قبل را و 2 ماه گذشته را بررسی بکنیم، هیچ شهروندی از جرایم جنایی در امان نبود. از اینکه سرقتی با وجود بیاید و راهشان گرفته شود، زورگیری شود، اخاذی شود، حتی جانهایشان را از دست بدن، مردم این امید را نداشتند. اما خوشبختانه در حال حاضر گراف جرایم چیز در حدود 70-75% پایین.
طبق بررسی هایی که شده و شما اشاره کردین، سطح جرایم در کابل کاهش پیدا کرده. مردم هم راضی هستند که دلیلش هم تاثیرگذاری این جلسات و فعالیت ها گفته میشه. اما میزان جرایم نوسان داره، یعنی گاهی کاهش پیدا میکنه، گاهی افزایش پیدا میکنه. دلیلش چیست؟
این خیلی نکته ظریف است. متاسفانه 2 پدیده که یکشان را نام بردم و یکی دیگه میتونم او را نام ببرم که در کنار هم دیگر با موازات هم دیگر حرکت میکنه، یکی بحث جرایم جنایی است و یکی بحث حملات تروریستی است. شما شاید هستین که متاسفانه حلقاتی کار میکنند و شاید کشورهای زیدخلی که در مسائل افغانستان منافع خود را در حقیقت دنبال میکنند، نمیخواین که افغانستان و مردم افغانستان به او امنیتی که میبایست و شایستش است برسند. به همین خاطر هر از چندی که وقتی یک واقعه تروریستی و ترورهای هدفمند که ما بار بار تاکید کردیم با وجود می آید، سطح رضایتمندی مردم هم پایین خواهد آمد، به خاطر که خواسته برحق مردم تأمین امنیت است. اما از طرف دیگر هرگاه ما در گذشته هم اگر بررسی بکنیم، در سالهای گذشته هم نزدیک به فصل سرد سال وقتی که ما شما قرار میگیریم و رفته به زمستان نزدیک میشیم، گروه های تروریستی حملات هدفمند خودشون را بیشتر تشدید میکنن، به خاطر از اینکه اونا میخواین خواب زمستانی را هم تجربه بکنن. به همین خاطر میاین و در فصل های سرد سال حملات تروریستی و ترورهای هدفمند در حقیقت طرح و برنامه‌ریزی میکنه. به همین خاطر مردم حق دارن گله داشته باشن. ما تمام گله هایی را که مردم دارند، یعنی یک تیم مشخص در رابطه با بررسی اذهان عامه در حال کار هستند، یعنی کسانی که رضایتمندی دارن برای ما مشخص میشه، کسایی که گله دارن برای ما مشخص میشه، کسایی که حرفی دارن و طرحی دارن برای ما مشخص میشه.
اخیراً جابجایی ها و تغییراتی در سطوح بالای مدیریتی در وزارت معارف افغانستان ایجاد شده و سرپرست وزارت معارف افغانستان در جمع خبرنگاران هدف از جابجایی های اخیر در تشکیلات و امور کاری این وزارتخانه را انسجام و تقویت مدیریت نظام معارف و آموزش بهتر شاگردان در مکاتب و مدارس کشور عنوان کرده. رنگینه حمیدی با تاکید بر این که مبنا و ماهیت نظام آموزشی کشور اسلامی است، افزود منظور از تغییرات تازه در نظام معارف کشور ارتقای سطح کیفیت، مؤثریت و پاسخگویی به آینده دانش آموزان می باشد. بر اساس تغییرات ایجاد شده، معینیت جدیدی به نام تضمین کیفیت تدریس و نصاب ایجاد شده که سردار محمد رحیمی معین پیشین سواد آموزی در رأس آن قرار گرفته است. معینیت تعلیم و تربیه از ادغام معینیت های سواد آموزی، انکشاف نصاب تعلیمی، تربیه معلم و اسلامیات ایجاد شده و عطاءالله واحدیار معین آن معرفی شده. همچنین معینیت منابع و اداره که قبلا به نام معینیت مالی و اداری یاد می شد ایجاد شده و در رأس آن خانم ویکتوریا غیوری تقرر یافته است. عطاءالله واحدیار معین تعلیم و تربیه وزارت معارف افغانستان در پاسخ به برخی سوالات در زمینه این تغییرات و جابجایی ها و انتقاد هایی در این مورد که بعضی بخش های ضروری از تشکیلات وزارت معارف حذف شده، گفت که حذفی صورت نگرفته بلکه انسجام بیشتر شده.
فیصله پدی و چه تدریس د پوهنې په نظام کې باید راټول سی، واحد سی، منسجم سی، تر یوی رهبری لاندې راسی. د دې معنا حذفول نه دی. هر هغه څوک دوستای کې میگن کې یک چیز حذف شده، حذف برادرم جمله منفی است، حذف نشده. ما در نتیجه یک جابجایی داخلی تشکیلاتی نظام معارف افغانستان به سردرگمی، نابسامانی، انتشار پایان بخشیدیم و خواستیم که نظام تعلیم و تربیه افغانستان که جناب وزیر صاحب بیره نامشه تعلیم و تربیه گذاشتن، چون وزیر صاحب اولویتش در نظام معارف افغانستان تقویه تربیه اولاد وطن است، تعلیم و تربیه نظام معارف افغانستان تحت یک چتر آوردیم تا هماهنگی بیشتر شوه، انسجام خوبتر شوه و از همه کده مهمتر در تقسیم منابع توازن به وجود بیه. شما پرسان کنین در 17 سال گذشته به یک استاد دارالعلوم و مدرسه ما کسی روش های تدریس ترینینگ نداده. چرا؟ که او جداست. چرا استاد دارالعلوم و مدرسه ما حق مستحق از این نیست که بر از او ترینینگ داده شوه؟ ما به این قصه پایان دادیم. امروز مدارس ما، دارالحفاظهای ما جز نظام معارف افغانستان است که از تمام منابع افغانستان مساویانه اونا مستفید میشن و این دغدغه‌ای که یک بست از یک جای به یک جای دیگه تبدیل شده و این دنیا به دیگر روی چپه شده، یک برداشت خلای معلوماتی است و ما خواستیم، جناب وزیر صاحبم خواست که همین خلای معلوماتی را به شکل واضح و روشن به مردم افغانستان بگه.
شما شنوندگان گرامی در جریان هستیم که بسیاری از ولایات افغانستان با کمبود و یا نبود برق مواجه است و اخیراً هم مشکل کمبود برق بیشتر شده، حتی در کابل پایتخت. سلیم سلیمی معاون عملیاتی شرکت برق افغانستان برشنا پیشتر در جمع خبرنگاران ضمن عذرخواهی از مشکل پیش آمده و اطمینان از تلاش برای رفع مشکلات توضیحاتی درباره برنامه‌های شرکت ارائه کرد.
واقعاً به خاطر تطبیق پلان‌های افغانستان برشنا شرکت و هر اداره که در زیر چتر دولت جمهوری اسلامی افغانستان خدمات را عرضه میکنه، صدرای پلانای ما مشکلات موجود است. مشکلاتی است که یگان مشکلات ما میتانیم که پلان برش بسنجیم، یگان مشکلات باز غیر مترقب است، باز نمیشه که پلان برش بسنجیم و طبق او عمل بکنیم. افغانستان برشنا شرکت همیشه با مشکلات اجتماعی و مشکلات استملاک با این مشکلات رستگی کرده، چون در توان در افغانستان برشنا شرکت بوده. همچنان موضوعات قرارداد چی به کشورهایی که ما برق تولید میکنیم و چی به آن کمپانیایی که بر ما پلانای ما را تطبیق میکنن، در اونجا برشنا شرکت همیشه تنظیمات کرده که پلان تطبیق شود. در یگان مورد که باز با اون رستگی شده نمیتونه، قابل پیش بینی نیست. اونجا باز امی است که ما وعده که میتیم نظر به امو اسناد ما وعده میتیم، نظر به پلانای خود ما وعده میتیم، مگم مشکلات هست که قابل پیش بینی نیست، از امو خاطر پلانای ما به عقب میفته.
خب خدا کنه که شما این مشکلات غیر مترقبه هم در نظر داشته باشین و در پیش بینیاتون باشه، چون داشتن برق دگال در این زمان از ابتدای ترین ضروریات است که مردم نباید از محروم باشن. درباره مشترکین شرکت برشنا بگین آقای سلیمی و ای که ما مردم خب با مشکل برق مواجه هستیم، خود شرکت برشنا برق داره؟
ما دو نوع مشترکین داریم، مشترکین صنعتی داریم و مشترکین ریاشی داریم. غیر از اون ما مشترکین دولتی نیز داریم که ما یکی از تقاضای ما از مشترکین دولتی ما امی بود که در استفاده برق قمرای ما همکار باشن و پلانای خود به خاطر تسخین خصوصا که بازمستان گرفته بودن پیش از وقت شروع بکنن. به دفاتر دولتی، به شفاخانه ها و به دیگر اداراتی که از طرف روز فعال هستن ما متعهد هستیم که از طرف روز به ایشان برق بتیم، چون در افغانستان برشنا همچنان یک اداره دولتی است. افغانستان برشنا شرکت فعلا برق داره. بله.
چقدر روی تولیدات داخلی برق کار میشه تا کمتر محتاج برق وارداتی باشیم، یا به عبارتی سویچ برق ما در خانه همسایه نباشه؟
افغانستان برشنا شرکت خصوصا رهبری جدید به این باورمند است که ما تولیدات داخلی را انکشاف بتیم و به این مشکلی که شما اشاره کردین این مشکل ما معار کرده بتانیم. موضوعات تجاری شما است؟ موضوعات تجاری شما ذکر نمی کنم. بازم یک اشاره میتم، موضوعات تجاریش از قبیل ارزان بودن برق است، یک موضوع. موضوع دیگهش موضوعات قیمت هنگفت تاسیسات است. مگم بازم ما در افغانستان تاسیسات تولید برق ما انکشاف دادیم.
خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته با ارگ رسیدیم. شما عزیزان میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید و از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشین. از توجهتان به این برنامه سپاس و تشکر و شما عزیزان را به خداوند قادر متعال می‌سپاریم. خدا نگهدار.
انیس تنهایی عنوان برنامه بعدی ماست که در این لحظه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام عزیزان، ایام بکام و روز و روزگارتان شاد. با برنامه انیس تنهایی میهمان لحظاتتان هستیم. امیدوار هستیم که روزهای پیش رو برای شما پر از موفقیت، بهروزی و نشاط باشد. دوستان عزیز، کتابی که امروز می‌خواهیم به شما معرفی کنیم دیوار گلی نام دارد و قلم محمد رضا غلامی، زرین اندیشمند، ناشر این اثر است. کتاب دیوار گلی مجموعه داستانی جذاب و خواندنی است که به مضامین اجتماعی و حوادث روزمره از زاویه متفاوت می پردازد. دیوار گلی شامل 6 داستان کوتاه است که هر یک به نوعی بیانگر دغدغه های ذهنی محمد رضا غلامی نویسنده این کتاب است. هنر داستان نویسی و شخصیت پردازی کم نظیر همراه با فضاسازی و توصیفات بجا جذابیت هر یک از داستانها را دوچندان می کند. غلامی در حفظ استقلال شخصیت‌های داستان اهتمام داشته است و گویی شخصیت‌های داستان اشخاص حقیقی هستند که نویسنده کمترین دخل و تصرف را در خلق افکار آنان داشته است. قلم شیوا و روان نویسنده با باورپذیری و همزاد پنداری شما با روایت‌های ذکر شده در کتاب کمک شایانی کرده است. نکته جالب دیوار گلی این است که محوریت تمام داستانهایش حوادث روزمره است، اما به گونه‌ای متفاوت بر رشته تحریر در آمده که شما را برای خواندن ادامه آن ترغیب می نماید. در بخشی از کتاب دیوار گلی می خوانیم: صدای اذان از مثنوی بیرونم می کشد. بلند می شوم و در طول اتاق قدم می زنم. این روزها ساعتها می نشینم روی صندلی چوبی داخل اتاق و بتار عنکبوت های گوشه سقف که نمی دانم از کی بسته شده است خیره می شوم و غلط می خورم در خاطراتم. یا ساعتها در اتاق راه می روم مثل الان. همیشه هم از حاشیه فرش شروع می کنم به حرکت کردن، مثل بچگی هایم و مثل آن زمان ها که وقتی پدرم یک گوشه می نشست و سازش را به بغل می گرفت و می نواخت، من تا صدای ساز بلند می شد از جایم می پریدم و دستانم را به طرفین باز می کردم و روی حاشیه فرش راه می رفتم و تا زمانی که صدای ساز پدرم در گوشم بود می چرخیدم و می چرخیدم. همیشه هم سعی می کردم پاهایم از حاشیه فرش خارج نشوند، ولی نمیشد که نمیشد. حالا هم نمیشود. مادرم وقتی قالی طرح ترنج را تمام کرد، همین فرشی که زیر پای من است هدیه کرد به مسجد. نام پدرم را زیر آن نقش زده بود. حالا قالی کف مسجد جلو درب ورودی پهن است، همان جایی که جعبه پر از مهر و تسبیح را میگذارند. وقتی مرد درست مثل امروز بود. مراسم ختمش را در همین مسجد بزرگ قدیمی برگزار کردیم. چند نفر بیشتر نیامدند. آنهایی هم که آمده بودند زود بلند شدند و رفتند. ته گلویم تلخ است. روی ترنج میانی متوقف می شدم. خیره به دیوار یا شاید به هیچ چیز، فقط پلک می زنم و باور نمی کنم که دیگر نیست. جای خالی سیتار مثل یک سایه کمرنگ روی دیوار نقاشی شده است. باید سایه را هم محو کنم. نباید اثری از آن باقی بماند. هوا را با دهان باز می بلعم و دستمالی خیس می کنم و روی دیوار می کشم. خیس عرق می شوم. دهانم خشک می شود. اگر اینطور ادامه بدهم باید کل دیوار را تمیز کنم. منصرف می شوم و دستمال را داخل سطل زباله می اندازم. دیگر سایه ستار هم مشخص نیست. عزیزان، نوشتن حسی شاعرانه است، حسی که وقتی با آن عجین شوید می توانید به آرامش برسید. اگر مشتاق نوشتن هستید و دلتان می خواهد که با فنون نویسندگی آشنا شوید، از شما دعوت می کنم با بخش کارشناسی برنامه انیس تنهایی و سخنان جناب آقای فرزام شیرزادی همراه شوید.
سلام و درود و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، عزیزانی که در هر جایی که هستن صدای ما رو میشنوند. امروز میخوام درباره چند نکته در خصوص داستان نویسی رو در واقع باهاتون مطرح کنم. من 5 مورد رو انتخاب کردم که هر کدوم بگم در موردش شرح کوتاهی هم میدم. اولین چیز برای داستان نویس جوان یا کسی که میخواد تازه داستان رو شروع کنه به نوشتن، مطالعه، برنامه مطالعه روزانه است. یعنی حتما 1 ساعت و نیم، 2 ساعت، این یک برنامه منسجم برای مطالعه خودش داشته باشه و حتما با خوندن داستانهای خوب از نویسندگان شاخص و مورد پسند خودش شروع کنه. چون فرصت نیست ما همه کتابهایی که منتشر میشه رو بخونیم، میتونیم از در واقع کتابهایی که حالا برگزیده جشنواره ها هستن، کتابهایی که به چاپهای متعدد رسیدن، شاخص و فاخر هستن، استفاده کنیم و در واقع با خود مطالعه کردن یک مروری است، مقدمه است برای نوشتن. ما میخونیم و بعد زمانی فرا میرسه که بنویسیم. دومین مورد اینه که نوشتن از سوژه هایی که حتما به اونها انگیزه داریم. انگیزه یکی از در واقع اضلاع مثلث نوشتنه، انگیزه روایت. دو ضلع دیگه‌ش هم خب القای لحن و موقعیت و نظرگاهه. یعنی میخوام بگم که انگیزه داشتن برای روایت خیلی مهمه که یکی از سه ضلع خود نوشتن، اگه بخوام بگیم یک مثلث تشبیهش کنیم، سه تا ضلع داره، یکیشونه. انگیزه نوشتن یعنی چی؟ یعنی اینکه ما ببینیم نسبت به چه چیزی انگیزه داریم برای نوشتن. امکان داره من نسبت به مثلا فقر و بدبختی مردم جامعه‌ام انگیزه داشته باشم و این باعث قلیان در درون من بشه که بنویسم. امکان داره شما نسبت به فساد اداری این انگیزه داشته باشید. امکان داره یک نفر نسبت به حقوق حیوانات بهتره نسبت به اون چیزی که در درون ما وجود داره و دل ما رو چنگ میزنه بریم سراغش برای نوشتن. اون چیزی که به دل ما چنگ میزنه اگر بنویسیمش و خوب بنویسیم امکان این که به دل مخاطب هم چنگ بزنه وجود داره، ولی چیزی که به دل خود ما چنگ نزنه اصلا برای چی بریم سراغش و برای چی بنویسیم و برای چی بخوایم منتشرش کنیم. نکته سوم اینه که روزانه یا حتما یک روز در میان بنویسیم. این نوشتن مهم نیست، قرار نیست حتما روزی 50 صفحه بنویسیم، 30 صفحه بنویسیم. از روزی 500 کلمه تا 1000 کلمه خوبه. بنویسیم و مدام تلاش کنیم برای اینکه نوشتنمون وقتی امروز می‌نویسیم از دیروز بهتر باشه یا این ماه از ماه قبل بهتر باشه. با کسی قرار نیست مسابقه بدیم. اگه قرار مسابقه باشه با نوشته‌های قبلی خودمون بهتر مسابقه بدیم. داستان رو وقتی نوشتیم حتما اون رو بلند بلند بخونیم و ببینیم که به ویژه توی بحث دیالوگ ها که ببینیم که این دیالوگ ها مصنوعی از آب در اومدن یا واقعی هن. بلند بلند خواندن داستان خیلی مهمه. میگن گوستاف فلاور چنان بلند بلند داستان رو برای خودش تا ساعت های و پاسی از شب گذشته میخونده داستان رو که مینوشته که صداش میگرفته. این شیوهی برای اینکه بفهمیم چقدر داستان میتونه روی مخاطبمون اثر بذاره. نکته آخر اینه که برای نوشتن بدونیم که کار سخت و دشواریه. در ضمن پوسکلوف باشیم، از نقد ناراحت نشیم. به نقد هر کسی هم قرار نیست گوش بدیم و عین اون رو عمل کنیم. حتما داستانی رو که می‌نویسید در اختیار یک نویسنده حرفه‌ای ششتانگ قرار بدید. با همون معیارها، منظورم ششتانگ با معیارهایی که وجود داره، یک نویسنده‌ای که کارش نوشتن، شغلش نوشتن به حرفه‌ای هست و از اون بخوام که نظر بده درباره داستان ما. نویسنده ها با هم متفاوتن. امکان داره یک نویسنده کارش رو چند بار ادیت کنه، مثل همینگوی که برخی از داستان ها رو و پیرمرد دریا رو تا 40 بار بازنویسی میکنه، یا مثل ویلیام فاکنر که فقط یکی دو بار مینویسه، یک بار مینویسه، شاید یک بارم فاکنویسش میکرده. داستایفسکی فقط یک بار مینوشته و اون رو به ناشر میسپرده. نویسنده امریکایی جان آپتک میگه من وقتی داستان رو مینوشتم جرئت نداشتم حتی اون رو به زنم نشون بدم، چون فاجعه بود و در نشست دوم و سوم و دوباره نوشتن اون میتونستم کاری بکنم که حداقل قابل خوندن بشه و بعد با ویرایش چندین و چند باره اون داستان رو تبدیلش میکردم به یک شاهکار. فرصت تمام شد تا برنامه بعد و مبحثی دیگه درباره داستان و داستان نویسی. شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. درود و بدرود و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
همراهتان هستیم از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه انیس تنهایی. اما دوستان، در روزهای گذشته در بخش کتاب گویا، کتاب صوتی سرگردان نوشته نجیب محفوظ را خدمتتان معرفی کردیم و بخشهایی از این کتاب را تقدیمتان کردیم. امروز هم از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب را بشنوید.
نمیخوای بفهمی؟ نمیفهمی که من همسر دخترت هستم و باید مخفی بشم یا بمیرم؟
بودا تو از خستگی به زمین بیفتی و ببینی که سوسکا آواز میخونه.
بیدار شو، وقت از یون گفتن.